المپیک 2024 پاریس زیر باران و با تدابیر امنیتی گسترده آغاز شد. تأکید مسعود پزشکیان بر اجرای سیاست‌های علی خامنه‌ای، او می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی اجازه مداخله گروهی در انتخابات را نداد. و افزایش دمای ناگهانی و کم سابقه در جهان، چالشی به نام تأمین انرژی. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شب و من رویا ملکی بمانید. خب همانطور که شنیدید، مراسم افتتاحیه المپیک پاریس از ساعت 21 به وقت تهران در پایتخت فرانسه آغاز شد. این مراسم زیر بارش شدید باران و با تدابیر امنیتی گسترده برگزار شده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سرانجام با همه تهدیدها و تدابیر امنیتی، المپیک 2024 پاریس به طور رسمی گشایش یافت و این در شرایطی بود که در چند روز گذشته چندین حادثه و واقعه امنیتی در روند برگزاری این رقابت‌ها اخلال ایجاد کرد. از خونسا شدن چند توطئه تا خرابکاری در شبکه حمل و نقل ریلی و راه‌آهن فرانسه. تنها اندکی پیش از آغاز مراسم گشایش المپیک 2024 پاریس، شرکت راه‌آهن فرانسه از اقدام‌های خرابکارانه علیه شبکه حمل و نقل ریلی این کشور خبر داد. در همین حال، گزارش‌هایی از نقش روسیه در انتشار اطلاعات دروغین، حمله‌های سایبری و حتی برنامه‌ریزی برای یک اقدام انتحاری در پاریس حکایت داشت. به طوری که حتی یک شهروند روستبار هم به دلیل تحریک بی‌ثباتی در جریان رقابت‌های المپیک بازداشت شد. پلیس فرانسه 5 روز قبل از آغاز رسمی رقابت‌های المپیک از بازداشت او خبر داد. این در حالی است که چند مقام و مسئول اسرائیلی هم درباره توطئه‌های منتسب به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در رقابت‌های المپیک 2024 پاریس هشدار دادند. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این ادعای مقامات و مسئولان اسرائیلی را رد کرده است. به تازگی هم اعلام شد که حدود 100 تن از روسیه و بلاروس که به عنوان خبرنگار، کارمند فنی یا کادر درمان و نیروی امداد قصد سفر به پاریس را داشتند، به ظن جاسوسی و تدارک حمله های سایبری ممنوع الورود شدند. روسیه به دلیل جنگ علیه اوکراین از شرکت در بازی‌های المپیک پاریس منع شده، اما 15 ورزشکار روس بدون پرچم و نشان ملی روسیه در این رقابت‌ها شرکت کردند. از دیگر سو، موضوع پوشش و البسه ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک پاریس هم در بین کاربران ایرانی و در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و بسیاری لباس اعضای کاروان ورزشی ایران را بی‌کیفیت و با طراحی بد توصیف کرد. و حتی لباس قهرمانان زن ایرانی به لباس فرم برخی مشاغل تشبیه شد. لباس ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های المپیک، به خصوص زنان ورزشکار، در تمام سال‌های پس از انقلاب 57 با انتقاد روبرو بوده و مهمترین دلیل آن در کنار استفاده نکردن از طراحان خوش سلیقه و بروز، محدودیت‌های اسلامی و حجاب اجباری برای زنان در ایران بوده است. برگزاری المپیک در فرانسه از سوی برخی گروه‌های سیاسی و انجیوها با مخالفت روبرو شده است و احتمال خرابکاری از سوی برخی دولت‌های خارجی هم مطرح است. اما همه اینها باعث نشد که بیش از 100 سیاستمدار برجسته از سراسر جهان در مراسم گشایش المپیک حضور نیابند. مراسمی که در مجموع 45,000 پلیس و ژاندارم تنها در پاریس برای حفاظت از آن مستقر شدند و حدود 80,000 افسر پلیس و ژاندارم هم در سراسر خاک فرانسه انجام وظیفه می کنند.
بنیامین صدر از آغاز المپیک 2024 پاریس گفت که در شرایط امنیتی و زیر باران آغاز به کار کرد.
اینجا رادیو فرداست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب ایران، در گفتگو با سایت دفتر خامنه‌ای بارها تاکید کرد که سیاست‌های کلی رهبر انقلاب رو چراغ راهنمای مسیر خودش کرده و در پی اجرایی کردن اونهاست. او همچنین در نشستی با حضور فعالان ستاد مرکزی خودش گفته درایت رهبری بود که اجازه نداد یک عده همچنان در انتخابات مداخله کنند. گفتگوی داشتم با مشبا نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او پرسیدم چرا مسعود پزشکیان این همه بر حمایت و پیروی از علی خامنه‌ای تأکید داره.
از اول که آقای پزشکیان به عنوان کاندید ریاست جمهوری خودشون معرفی کرد، همیشه روی همکاریش با رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشته. مسئله اصلی اینه که ایشون در یک فرآیند انتخاباتی به عنوان کاندیدا معرفی شده که خیلی از چهره‌های با نفوذتری در افکار عمومی هم بودن حذف شدن، اما خب ایشون در یک ساختار نظارت استثنایی انتخاب میشه. کسی که در این ساختار قرار بگیره با توجه به پیشینه‌ای هم که داشته، میدونه که اصولا یک جایگاه خیلی نازل‌تری داره. این جایگاه نازل‌تر محصول یک فرایندی بوده، فرایندی که ما چیزی به نام اصلاحات به عنوان تعمیق و پیشبرد روند دموکراتیزاسیون در کشور رو داشتیم که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و بین به هر سو جامعه مدنی و ساختار قدرت تنش‌های خیلی زیادی به وجود اومده. دیدگاه پزشکیان یک محدوده‌ای از کنشگری تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی. چرا؟ چون که من فکر کنم اینطور فکر میکنه که در حال حاضر حتی نسبت به دوران اصلاحات، ساختار دولت بیت رهبری خیلی چند لایه و قوی تر شده. عملا اگر بیت رهبری بخواهد جلوی یک دولتی رو، اونم با این رأی، در بهترین حالت دو قطبی، یعنی در ترسناکترین رقیبی که حالا گفتن که اگه بیاد اوضاع خیلی سیاه‌تر میشه، ما می‌بینیم به 50% هم نرسیده. خود پزشکیان فکر میکنه که در این ساختار قدرت چند لایه رهبر جمهوری اسلامی توانایی منفعل کردن و عبار انداختن دولتش رو داره. گمانم اینه که برعکس دولت‌های قبلی سعی کرده که از منظر تعامل و به نوع یک نوع ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی وارد بشه تا بخش از اصلاحات بروکراتیک رو مد نظرش رو انجام بده. این
آقای نجفی اشاره کردین که در این فرآیندی که اتفاق افتاد خیلی ها حذف شدن. آقای پزشکیان اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده عده‌ای در انتخابات مداخله کنن. به نظر شما این آیا به این معناست که علی خامنه‌ای به دنبال حذف گروهی بوده، همون گروهی که شما به عنوان رقیبی ازش یاد کردین که اگر میومد شاید آینده سیاه‌تری در انتظار ایران بود؟
من فکر کنم روندهایی که چند ماه پیش اگه بخوایم بررسی بکنیم، گمانم اینه که یک روندی در ساختار قدرت وجود داشته که مخالفت با گسترش نفوذ پایدارچی‌ها رو داشته. یکی که نمایندهشون سعید جلیلی هستش. خود سعید جلیلی یه نمادی از یک بدنه اصولگرا هستش که منسجم هستن و نسبت به سایر گرایش‌های اصولگرا که پیرتر شدن، اینا خیلی جوان‌تر هستن. چون اگر از زاویه تحلیل خود رهبر جمهوری اسلامی بخوایم حساب کنیم، اینا شاید در آینده بتونن حتی در صورت سرکشی حتی شاید خطری هم باشن. از طرفی هم رهبر جمهوری اسلامی به اینها احتیاج داره، هم احساس میکنه که میتونه در آینده جلیلی با این حجم از طرفدار جوان و انرژی که یک کمپین نسبتاً موفقی هم حتی به راه انداختن، با این حجم شاید میتونه در خطر باشه. از یه طرف هم خب اینا بدنه اصولگرایی هستن و یکی از پایه‌های رهبر جمهوری اسلامی در افکار عمومی هستن که افکار عمومی خیلی از جمهوری اسلامی زده شدن. رهبر جمهوری اسلامی در این اقلیتی هستن، نمیتواند که کلا با همه گرایشات در بیفتن. اما من فکر میکنم این در راستای کنترل پایدارچی ها بود، از انتخابات هیئت رئیسه مجلس تا انتخاب قالیباف تا انتخابات ریاست جمهوری، ما میتونیم نشونه هایی از اون رو ببینیم و حتی برخورد های قوه قضاییه نسبت به برخی از چهره های منتسب به جبهه پایداری. این روند یک نشانه هایی ازش در درون ساختار قدرت هست. بعید میدونم به معنای حذف پایداری از ساختار قدرت باشه، اما به معنای کنترل این جریان در ساختار قدرت هستش، به خصوص که در میان اصولگرایان قدیمی و بخشی از حتی سپاه و در خود بیت این جبهه پایداری مخالفانی هم داره.
آقای نجفی، آقای پزشکان اشاره کردی که باید قانونی بنویسیم که در مسیر هدف از سیاست‌های نظام باشه و دست به دست بدیم که اون رو اجرایی کنیم. چه کار میخواد انجام بده با تکیه بر علی خامنه‌ای که فکر میکنه میتونه انجام بده که دولت‌های قبل از اون نتونستن انجام بدن، با توجه به اینکه در همه این دولت‌ها حرف آخر رو علی خامنه‌ای میزد و میزنه؟
من فکر کنم آقای پزشکان یک مقداری اینجا حالا یا مجبور است یا واقعا در یک توهم به سر میبره، به معنی اینکه عمده نارسایی‌ها از خود ساختار بیت رهبری هستش. به این خاطر که زمانی میتوان سیاست‌ها رو درست اجرا کرد که جامعه نشاط داشته باشه، جامعه مدنی بهش میدان داده بشه و آزادی‌های سیاسی اجتماعی جریان داشته باشه. همه این موارد ساختار بیت رهبری مخالفت داره. پزشکیان چاره‌ای نداره، یعنی خودش میدونه در چه شرایطی هست، اما دلبستن به این که رهبر جمهوری بشود حامی یک سری اصلاحات بنیادی و ساختاری به نظر من توهم.
مشتبا نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه صحبت میکرد. انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سپیدرش نویسنده معترض به حجاب اجباری با موضوع ادبیات مبارزه از نویسندگان سراسر جهان خواست درباره وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانیان صحبت کنند. خانم رشنو اول مرداد ماه امسال از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شده. بیشتر از نسرین افشار بشنویم.
تنها چند روز مانده به احضار سپیدرشنو نویسنده و مترجم و فعال اجتماعی به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری به زندان اوین، پیامی را با انجمن قلم آمریکا به اشتراک گذاشت. او به طور خلاصه در این پیام میگوید که ادبیات مبارزه میتواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله شعر، آواز و حکاکی‌های زندان بر دیوار سلول‌ها که به دیگران نشان می‌دهد کسی پیش از آنها در همان شرایط بوده است. خانم رشنو معتقد است در رژیم‌های استبدادی و تمامیت‌خواه مانند جمهوری اسلامی ایران، جایی که رسانه‌ها و کتاب‌ها سانسور می‌شوند، ادبیات مبارزه نقش مهمی در افشای حقیقت دارد و رژیم‌ها از این روایت‌ها به شدت می‌ترسند. سپیدرشنو تأکید می‌کند که روایت‌ها خط بطلانی بر دروغ‌های حکومتی می‌کشند و به ویژه در برابر رژیمی که ناپدید شدن و زندانی شدن مخالفان را انکار می‌کنند، اهمیت دارد. او بر این باور است که ثبت صادقانه تجربیات مبارزان به عنوان سندی تاریخی و شاهدی بر مبارزه انسانها علیه استبداد ضروری است. سپیدرشنو روایتگری را جزء جدایی ناپذیر مبارزه می داند و آن را یک نی بزرگ به دروغ و سکوت می خواند. او تأکید می کند که ادبیات و روایتگری همواره باید در خدمت مبارزه و دفاع از حقوق بشر باشد. انجمن قلم آمریکا که این متن را منتشر کرده، معتقد است مخالفانی مانند سپیدرشنو نشان دهنده نقشی هستند که نویسندگان و هنرمندان در دفاع از حقوق بشر ایفا می‌کنند. این انجمن از نویسندگان و حامیان آنها در سراسر جهان درخواست می‌کند تا پیام سپیده را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند و علیه حبس ناعادلانه او و ده‌ها نویسنده دیگر که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در ایران بازداشت شدند اعتراض کنند. در تابستان 1401 سپیدرشنو پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌داد او در اتوبوس با یک زن محجبه به خاطر حجاب اختیاری درگیر شده است، با واکنش‌های زیادی از سوی مخاطبان روبرو شد. او حتی در زمان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی ترانه‌ای به نام اسب سرکش را که خودش آن را نوشته و ملودیش را تنظیم کرده بود را خواند.
ما زنان تیز پا با ترانه هامان از تمام شهر ظلم و برکنی.
خانم رشنو در پرونده اول به اتهام تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. او در پرونده دوم در ارتباط با اعلام خبر تعلیق دانشگاه به 4 ماه حبس دیگر و همچنین در پرونده سوم، یعنی حضور با پوشش انتخابی در روز دادگاه پرونده دوم، به 1.5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که حالا قوه قضاییه میگوید اینها باید اجرایی شود. سپیدرشنو اما یک روز بعد از احضارش با انتشار تصویر موهای بریده شده خود در اینستاگرام خطاب به مسئولان زندان با اشاره به این موها نوشت اینها مدارک جرم ماست. اگر می‌خواهید بدن ما رو ضمیمه پرونده کنید. انجمن قلم آمریکا درباره مخالفت با آزادی بیان در ایران میگوید در حالی که تعداد نویسندگان زندانی از اوج 57 نفر در سال 2022 به 49 نفر در سال 2023 کاهش یافته، بازداشت مکرر نویسندگانی چون سپیدرشنو که بسیاری از آنها با فعالیت‌های مربوط به جنبش زن زندگی آزادی مرتبط هستند، نشان دهنده سرکوب مداوم آزادی بیان و مخالفت در ایران است. شاخص آزادی نوشتن 2023 نشان می‌دهد که ایران همچنان دومین کشور بزرگ جهان در زندانی کردن نویسندگان است و تنها چین در این زمینه پیش است.
بر تمام دارها باد پای کوبا دست زندگی
در هفته‌های اخیر مقالات و تحلیل‌های متعددی درباره احتمال بروز یک جنگ تمام عیار میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل منتشر شده و ناظران وضع موجود درباره چنین جنگی هشدار می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، مرز شمالی اسرائیل در جنوب لبنان به صورت روزانه شاهد درگیری حزب‌الله و ارتش اسرائیل بوده. مناطقی در دو سوی مرز خالی از سکنه شده و خصوصا در جنوب لبنان بسیاری جان خود را در پی این درگیری از دست دادند. در چنین شرایطی یعقوب ایمن مدیر پروژه عراق، سوریه و لبنان در گروه بین المللی بحران به رادیو فردا میگوید منظور از احتمال جنگ تمام عیار چیست؟
The common understanding has been for a long time.
ببینید، فهم عمومی برای مدت‌ها این بوده که یک راکتی میزنید، جایی اون سوی مرز منفجر میشه، غیر نظامیان کشته میشن و همه چیز از کنترل خارج میشه و ظرف چند ساعت یا چند روز یک جنگ تمام عیار شروع میشه. این انتظاریه که سالها، شاید از سال 2006 پابرجا بوده. اسرائیلی‌ها مدت مدیدیه که این تصور رو ایجاد کردن که اگر در نقطه مرزی اتفاقی بیفته به جنگ منجر میشه. و اونچه که در غزه اتفاق افتاده از 9 ماه پیش اون تهدیدی بوده که اسرائیل همواره علیه حزب الله مطرح می‌کرده. اما اونچه مشخصه اینه که بین دو طرف یک بازدارندگی باثبات برقراره، چون هر دو طرف میدونن که طرف دیگه میتونه خسارات زیادی به بار بیاره. حزب الله میدونه و به نظرم ادعای پوچی هم نیست که میتونه ضربه زیادی به اسرائیل بزنه و این کشور حمله ای نخواهد کرد و در اسرائیل هم چنین درکی وجود داره. در نتیجه چنین بازدارندگی فضاهای ایجاد کرده که فراتر از یک جنگ تمام عیار رفته. فهمیدن که میتونن به شدت با هم نبرد کنن بدون اینکه وارد اون جنگ تمام عیار بشن، چون هر دو از نتیجه اون اتفاق بیم دارن.
آیا این بازدارندگی اخیراً تحت شعاع وضع موجود قرار نگرفته؟
No, it has not.
نه، و این تناقضیه که من از اون صحبت می کنم. اون چه در حال رخ دادنه رو نگاه کنید، از نظر خسارت و تخریب و کشته شدن غیر نظامیان که البته هر دو طرف تلاش می کنن که غیر نظامی ها کشته نشن. یک سال پیش همه از جمله خود من فکر می کردیم این اتفاق غیر ممکنه و قطعا به جنگ تمام عیار منجر میشه. اما اینطور نشده، چون اون بازدارندگی باثبات باقی مونده.
با این توصیفی که میکنید، آیا مثل بسیاری از ناظران این وضع نگران بروز یک جنگ تمام عیار نیستید؟
چرا؟ نگرانم. اگه بازدارندگی باثبات مونده، معنی اون امنیت تمام و کمال نیست. دو سناریو هست که این وضعیت میتونه به یک مسیر دیگه کشیده بشه. ببینید، این مثل علوم دقیقه نیست. شما در چنین وضعیتی ممکنه یک جایی رو هدف بگیرید و موشک در یک جای دیگه فرود بیاد. مثلا یک فرماندهی حزب الله در یک ساختمان در بیروت رو هدف بگیرید و به اشتباه یک ساختمان پر از غیر نظامی هدف قرار بگیره، یا از سوی حزب الله در اسرائیل، و اون وقت درخواست ها برای انتقام یا مقابله به مصر شدت میگیره که رهبری سیاسی رو برای یک اقدام دراماتیک تحت فشار میگذاره. به نظر من حزب الله نسبتاً بیشتر توانایی مدیریت چنین انتظاراتی رو داره. برای دولت اسرائیل خصوصاً بعد از 7 اکتبر دوام آوردن زیر چنین فشاری بسیار سخت‌تر خواهد بود. و دومین سناریو هم اینه که رهبری اسرائیل تصمیم بگیره که باید به حزب الله نشون بده که این داستان نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و باید به اصطلاح نشون بدیم رئیس کیه. ضربه سختی وارد کنن که بعد به دنبال صلح یا یک توافق امنیتی برن، یا اینکه دست کم به حزب الله درسی داده باشن، بخشی از ذات نظامیشون رو منهدم کنن و اسرائیل دست بالا رو پیدا کنه. در چنین شرایطی اون وقت حزب الله میگه اون طرف داره فشار رو بیشتر میکنه، ما هم باید نشون بدیم که جدی هستیم. مشکل بازدارندگی اینجاست و من این رو از هر دو طرف منازعه شنیدم، هم از افراد ارشد در حزب الله و هم از سوی برخی در اسرائیل که هر دو طرف اگر فکر کنن که طرف مقابل نمیخواد وارد جنگ بشه ولی هی پیچ رو سفت‌تر بچرخونن، این میتونه از کنترل خارج بشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با هایکا و امن، مدیر پروژه عراق، سوریه و لبنان در گروه بین المللی بحران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تابستان امسال بیشتر کشورهای جهان افزایش دمای ناگهانی و کم سابقه ای رو تجربه می کنند و تامین انرژی های مختلف برای مصرف خانگی، صنعتی به چالش بزرگ برای برخی از کشورها تبدیل شده. منطقه خاورمیانه شاهد گرمای کم سابقه ایه و در برخی از کشورها مانند ایران و عراق بالا رفتن میزان مصرف برق به خاموشی ها و تعطیلی مراکز آموزشی، ادارات، بانک ها و صنایع مختلف منجر شده. جمشید زند گزارش میده.
خاورمیانه از جمله مناطقی است که در سالهای اخیر گرمای 50 تا 60 درجه سانتیگراد را هم تجربه کرده و از همکنون زنگ خطر برای سالهای آینده به صدا در آمده است. کشورهای عرب منطقه از چند سال پیش طرح‌های مختلفی را برای تأمین برق مورد نیازشان در فصل تابستان به اجرا گذاشتند تا در آینده نزدیک با ابر چالش کمبود برق روبرو نشوند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خاورمیانه تنها منطقه جهان است که حدود 95% از برق مورد نیازش را از گاز و نفت تأمین می‌کند. با وجودی که کشورهای این منطقه دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان هستند، اما عدم سرمایه گذاری به موقع در انرژی های تجدید پذیر، انرژی خورشیدی و هسته‌ای از طرفی و در برخی کشورها مثل ایران و عراق، فرسودگی تأسیسات تولید و توزیع برق و هدر رفت آن، این گونه کشورها را با چالشی بزرگ و طولانی مدت روبرو کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، و ده‌ها سد تازه تأسیس نتوانسته در مسیر تولید برق کافی برای شهروندانش قدم بردارد. بر اساس آمار رسمی، ظرفیت اسمی تولید برق در ایران حدود 93,000 مگاوات در روز است، ولی به اذعان مقامات ارشد دولتی میزان برق تولیدی بسیار کمتر از این مقدار است. ارزیابی‌های دولتی حاکی از آن است که کسری تولید برق در تابستان سال جاری به 14 تا 18 هزار مگاوات در روز میرسد. رئیس شرکت توانیر هم تأیید کرده که میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9% افزایش یافته است. ایران تنها کشور منطقه نیست که با این مشکل و پیامدهای آن روبروست، ولی تنها کشوری است که به دلیل انزوای سیاسی و اقتصادیش از یک سو و عدم مدیریت صحیح در تولید و توزیع منابع انرژی روز به روز وضعیت بدتری را تجربه می کند. کشور جنگ زده عراق در همسایگی ایران توانسته با خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی استراتژی تامین انرژی مورد نیازش در دهه های آینده را به اجرا بگذارد. سال پیش شورای همکاری خلیج فارس صادرات برق از چند کشور عضو به عراق را آغاز کرد. از سوی دیگر چند روز پیش ترکیه صادرات برق به عراق را آغاز کرد. حدود 80% از برق عراق در نیروگاه‌های گازی تولید می‌شود و ایران تأمین کننده بخشی از این گاز است. عدم اطمینان به تداوم ارسال گاز از ایران به عراق، مشکلات پرداخت پول به تهران به دلیل تحریم‌ها و سیاست دولت عراق برای کاستن از نفوذ ایران در صحنه سیاسی آن کشور سبب شده بغداد به کشورهای غربی و عرب منطقه روی بیاورد. اما چالش تأمین برق مورد نیاز شهروندان در ایران روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود و بیشتر طرح‌ها و قوانینی که در دهه‌های گذشته برای افزایش سطح تولید تصویب شده‌اند به مرحله اجرا نرسیده است.
گزارش شنیدید از جمشید زند و با این گزارش به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. ما هم به نوبه خود شنونده شما هستیم، بهترین شنونده شما هستیم. نظر و پیشنهادات شما به ما کمک میکنید که رسانه‌های بهتری باشیم برای شما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید شاد باشید و آمانم.